مزفر و با آی صبحانی رو زیاد به سم در نمید که چجوری میشه، یعنی این منشأش کجاست که یکی در راه انشاءالله رو
سه مزفر شو برسیم، شاید خود برشون مزفر حکاتی باشه هم میکنم، یعنی حداقل محل نظار و تصویرش رو کمک میکنم، یعنی منشأش
رو میگم
برای من یه وقت سر اون تشکیل ظهور خواهد بیشتر کار کنیم، تشکیل ظهور یعنی چه چجوری صداریم نداریم اینا رو حالا
میام جلو سر همینجا مثلا میگن که مفهوم اون بری باید بنگیره به برن نخص باشه همینو چه بینیم
همینجا میشه آیزی از همینجا میشه شروع کنیم در بودن این اخص و اهم بودن تفکیک میشه نمیشه حالا تو موجز این اوکادی گفت
موجزی که
خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آل طیبین طاهرین و معصومین زیان و بقیت الله فی العرضه روحی بر روح العالمین به تو رب محمد می کنم به این نظر الله من عزم به تو رب محمد به خاطر شاید تو زمان باشه بحثمون رسید به مفهوم و توضیح دادن که حالا مفهوم توی تقسیم تقسیم میشه به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق که گفتیم بهش حالا به نوعی فهم و خطاب هم میگن از باب همون طریق اولویت در واقع داره بحث رو درست میکنه، منتها خب در مورد حجیتش هم خب بحثی نیست، یعنی اگه واقعا کلام مفهوم موافق داشته باشه و با درست فهوای خطابش بتونیم کار بکنیم در حجیت این فهوای خطاب بحثی نیست، چون توی اون جمله در واقع شما اصل اون ملاک و منات رو تونستید به دست بیارید، بعد خب همون ملاک و منات اگر به صورت آکد و به صورت حالا بیشتری توی اون اصلاحهای دیگه باشه خب طبیعتا با طریق اولویت میتونید در واقع بحث رو پیش ببرید، منتها خب جا داشت انصافا یه مقدار توی حالا اون صناعت اصولی کار اصولی ها یه مقداری فهم الخطاب رو بیشتر بازش بکنن و اون چی میگن صناعت اصولیش یه مقدار دقیق‌تر مشخص بشه، چون تو فقه خیلی کار برد داره، یعنی شما توی روایات مخصوصا خب هی ادعا میشه که این روایت فهواش اینه، یکی میگه نه این روایت فهواش این یکیه، توی اینجور جاها دیگه مقدار بحثا چون صنعت اصولیش خیلی روشن نیست ملاک دیگه نداره، به خاطر این دیگه راحت این فهواها و این مثلا طریق اولویت و اینها رو دیگه که بحث میکنن میگن دیگه شخصی، یعنی فهوایی که از روایت تو فهمیدی برای تو حجته، حالا برای من هم مثلا فهوایی که از روایت فهمیدم حجته و دیگه گویا جوری شخصی میشه که دیگه قابل بحث نیست، یعنی قابل مثلا احتجاج نیست که من چجوری ثابت کردم که این فهواست، تو چجوری ثابت کردی که این فهواست، به خاطر این عمدتاً که ما تو اصول اینا رو خیلی با هم در واقع کار نکردیم، یعنی صرف این که مثلا آره دیگه اون متدش روشش صناعت اصولیش خیلی به صورت دقیق شفاف نشد که از کجا معلوم مثلا این اولویت داره، مثلا این مثالی که میزنن خب آره روشنه، خب فهم گفتن و تعفیف خیلی خب از افعز چه میدونم ضرب و شتم و فحش و اهانت و فلان این بحث با اینجا میشه طریق اولویت درست، ولی همه جا اینجوری نیست که اون منات و ملاک خیلی روشن و شفاف باشه، مثلا بعد شما دقیقا همون منات روشن و شفاف رو به صورت تشکیکی با شدت و ضعف ببینی، وقتی مثلا تو روایت از اف مراتب رو گفته بعد بگی خب همه اون شدیدها دیگه به طریق اولا توشن، این متفرع بر اینه که شما اون مناته رو تشخیص داده باشی، خب حالا اون مناته شروع تشخیص داده میشه اینجاست که میگم اون صناعت اصولی کار و اون روش به دست آوردن مناتها خیلی بحث نشده ازش، فقط مربوط به اینجا نیست، این بحث منات و چون میگن در آوردن خلاصه اولویت و اینها فقط به فهم ها مربوط نمیشه، یعنی خیلی عام‌تره. از این مثلا شما به ظهور جمله هم نخواهید اینو بار بکنید، صرف تشخیص منات واسه تون حکم ساز میشه. یعنی حتی این ظهور مفهومیش هم بذارید کنار اصلا، شما اگر در از روایت تونستید مناتش رو به دست بیارید، ملاکش رو به دست بیارید، خود این ملاک و منات اصلا به حیث اولویت و شدت و ضعف بودنش اینا مربوط نیست، خود این ملاکه میتونه حکم ساز بشه، منات شرعی میشه دیگه، این منات شرعی رو میشه تعمیم داد به نحو قضیه حقیقی، ولو اینکه حالا شما اونجا اون تشکیک رو مثلا اولویت و عدم اولویت اینها رو نداشته باشید. بذار تشخیص این منات و اینکه به هر حال اینجا مثلا یکی از صغریاتشه که تشکیکی فرض شده و اولویت دار فرض شده، یه جایی هم ممکن است این حیث صغروی اولویت دار و تشکیک و اینا نباشه، اما همون جعل منات و به دست آوردن خلاص اون منات میتونه خود ساز بشه واسه تو موارد ولو مشابه، ولو توی همون قدر از تشکیک، یعنی هر دو از افن مثلا، اما هر دو از افن معنات واحد داره، شما این معنات رو میتونی تعمیم بدی دیگه، ربطی به مفهوم نداره خب، ولی معنات میتونه خود ساز بشه. تو اینجور جاها خب ما خیلی اون در واقع روش و صناعتش و اینا روشن نیست واسه اون دیگه. اینجور جاها اهل سنت جلوتر از ما، اهل سنت جلوتر از من عمدتاً به خاطر اینه که چی گفتیم قبلا دیگه، هم الان منابعشون محدود بود، یعنی اینا مثلا منابع اربعه خب به این شکلی که ما داریم به این وسعت خود نداشتن دیگه، فقط همون سنت پیامبر بود و آیات قرآن مثلا. بعد خب زودتر به این نیازها پی بردن که آقا ما بالاخره از بعضی از مثلا افعال نبی اکرم باید تنقیح منات کنیم، مثلا باید الگاه خصوصیت از مورد کنیم، اون ملاک کلیش رو بتونیم به دست بیاریم که بشه حکم داد، یعنی مونده بودن عملا دیگه. از این جهت چون منات اونجا زودتر از این ور ضرورتش خلاص روشن شده، اونا خیلی کار کردن. و یه نکته دیگه شم خب بحث فقه اجتماعیشون بود، یعنی اونا چون همیشه داعیه داره خلاص حکومت و جامعه سازی و چون میدونم اون فضاها بودن، اونا تو فضای فقه اجتماعی زودتر به این نکات پی بردن، ولی خب چون منابعشون محدود بود و از اون برم خب حجیت عقل و اینها رو میزنن، خب نوعاً تفکر اشعری داشتن دیگه، خیلی با عقل و عقلانیت و اینا مثلا کار نداشتن، درسته با مسئله زودتر مواجه شدن، ولی راهکارهایی که ارائه دادن به درد ما نمیخورد، یعنی راهکارهایی که اونا دارن میدن اولا با مبانی ما حداقل از خودشیت عقل و عقلانیت و اینا نمیسازم، ثانی اینکه خب ما فقط دیگه سنت پیامبرم که نداریم، یعنی ما باید اگه تنقیح مناتم باید بشه باید با کلیت سنت اهل بیت ببینیم چی به دست میاد. اینجا یه مقدار آره دیگه اون حیث روشی اهل سنت هم به درد ما نمیخوره، به خاطر همین نوع آقایون که اخیراً دیگه وارد شدن مثلا در این بحثا مطرح میکنن، یه آفتی هم که داره اینه که تحت تاثیر اهل سنت هم. بدون توجه و التفات به اون تفاوت‌های مثلا مبنایی و اون نوع نگرش که مثلا اهل سنت داشته به این فضا دارن بحثا رو تطبیق میدن و از اون ور استفاده میکنن میارن اینجا، در حالی که خب گفتن ما جدی‌تر باید بحث کنیم.
چون
اینکه
اصلا
تقریبا
قبول نداره
چی؟
یکی اصلا
تقریبا قبول نداره، بله دیگه، حالا یه فضای فقه سنتی هم هست که اصلا تقریبا منات قبول نداره دیگه، اون هم پیچی دیگه اصل عملی واسه این روز هست خدا چه. خب همون تفاوت در واقع جدی فقه قم و فقه نجف میشه دیگه، یعنی تو فضای فقه نجف هرچند نمیشه گفت ما هیچ کدوم تنقیح منات قبول ندارن تا خیلی کار نکردن باش، ولی خب همینا مثلا فعل خطاب الان همشون دارن، اینا با فقه نجف دیگه، تعبیر مفهوم اولویت تو نمیدونم مفهوم موافق و فعل خطاب و یه جور تنقیح منات به صورت صغروی مواردی رو دارن، اما بحث اینه که تو فقه چقدر باش کار میکنن. متوجه شدی؟ خب نوعا اینطوری نیست دیگه، نوعا مثلا گفتیم درگیر به اینن که دقیقاً عین مسئله توی روایات هست یا نه، اگه این مسئله تو روایات اومده باشه خب بر اساس اون اماره فتوا میدن، اگه این مسئله تو روایات نیومده باشه میرن سراغ اصل عملی، به ذات فقه نجف جایی گیر نمی کنه. متوجه شد؟ اینجا مثلا انتظار داشت که فقه نجف بگه من اینجا دیگه حکم ندارم، نه همیشه حکم داره چون میگم یا اماره هست یا نیست، اگه اماره نباشه خب اصل عملی هست بالاخره، یا براعت یا احتیاطی تجدش بزرد نجد. مثلا اونجایی نیست که مثلا خلع باشه دیگه، هیچی نداشته باشم بگم، منتها بحث در اینه که اون نوع مواجهتون با اماره و نوع پیدا کردنتون نسبت به اون اماره مسئله محوره. اوکی شما بله عین این مسئله تو امارات نیست قطعا، خب همون که حالا ملاکاش نیست، مناطاش نیست، متوجه؟ واقعا که ملاکا و مناطاش باشه، خب فرض اینه که باید اون ملاک و مناطا رو روشمند بتونیم به دست بیاریم دیگه، متوجه؟ به خاطر اینکه خیلی روشش روشن نیست، اونا خب عطاش رو به لقاش میبخشن دیگه، میگن آه نخواست میزنیم داوترش میکنیم ولش کن، با ملاک و با منات و اینا نوعا کار نمیکن. بار اخیرا مثلا یه نقدی این آقای علی دوست به رحیم پورعزادی نوشته، خیلی مفصل پورعزادی توی که سخنرانیش همین نقد سنتی کرده، خیلی تند خیلی تند خیلی حالا عبارات و قلم خیلی تند، بعد دیگه هم مثلا فقه حسینی و فقه عموی و اینجوری تطبیق داده دیگه با این تعابیر مثلا نسبت داده. آقای علی دوست خیلی بهشون برخورده بود و پوزشو گردونم به جواب دادم این. اونجا پور از ودی یه جورایی به همین بحث اشاره میکن که آقا شما مثلا به صرف اینکه این مسئله توی امارات نیست سریع میرید سراغ اصل عملی و این فحص و یأستون خیلی سریع اتفاق میرد. بعد اینجا مثلا آقای علی دوست شروع کرده به کلی مثلا توضیح که یا به نقد که خلاصه شما از کجا میدونید ما سری زود فحص و یأس میکنیم؟ مگه تو کتابخونه منی که ببینی من سری فحص و یأس میکنم یا نه؟ من یه فقیه، مگه ما جرأت داریم مثلا کسی که در قله فقاهت وایساده مثلا جرأت داریم مگه بگیم ما تو سری فحص و یأس میکنیم؟ مگه اینا به این راحتی مثلا یأس واسهشون ایجاد میشه؟ بیچاره کلی خودشونو میکشن تا بگن آ این بالاخره تو امارات نیست. در که این باز قفلت از اصل بحثه. ببینید آیا پور از قدید از بحث نگفت که آقا شما بدون مثلا مراجعه به امارات سریع یأس حاصل میکنید که نه بند خدا میاد تو مثلا برو کل 50,000 تا روایتی که مثلا داریم و همه رو برو بکرد داری شده شد. اما بحث داری که روشی زود یأس حاصل میشه واسه تو، نه این که مثلا بگم چون میگن بی تقوایی نسبت بدیم به مراجع یا مثلا مجتهدین یا فقهامون که بابا مراجع به اون که داره بدبخ میگرده، بس داری که مبناش اینطوریه، مبناش اینجوریه که خود مسئله رو داره میگرده و تا زمانی که خود مسئله رو میگردید خب سریع هم یه اساسه میکنید به جهت اینکه مسئله جدیده، خب مسئله نبوده اون موقع خدا جلیزان صورت مسئله رو تصویر نکردن کردن آقای علی دوست که با دعوات اینجا نبود که خدای شده شاده بیسه های علی دوست دار جز مثلا روشن ترین های حوزه ماست دیگه، خودش مثلا فقه و عقل نوشته، فقه و مسعد نوشته، فقه و عرف نوشته، متوجه؟ این خواهی همون شاکله فقه سنتی، اون ساختار فقه سنتی هنوز تو ذهنیت حتی آره دیگه روشن فکرامون هم هست خدای. حالا اون نقدای دیگه شون چرا بد نیست، من هم اگه بودم مثلا خب بعضی از نقدای دوستو قبول داشتم، مثلا اینکه تعابیر خیلی تند استفاده شده، خب آره تعابیر خیلی تند است، ببینم تو مجامع تخصصی بحث مطرح نشده، خب آره میشه اینا رو مثلا جزء نقد داشته مرتبا، چرا هر جا می‌نیسی اینا رو میگی؟ حالا اونم باز جوابای میتونم از طرف مثلا دایپور بگم، ولی خب آره اینا رو میشه مثلا یه جورایی وارد تونست، اما این بحث خب نه جدا خلاص میخوام یعنی روش در آوردن ملاک ها و منات ها یه بحث خیلی جدی تو اصول میطلبه و تو اصول به همین دو خط دیگه بسنده کردن رد شده، جای دیگه هم همینجور ها، یعنی به هر چه به سمت شما به سمت منات میرسی به سمت استخراج ملاک میرسی و اینا نوعا در حد هم یه تذکری خط دو خط مثلا سری میگیم که این هم هست، متعاقه چه جوری هست با چه در واقع شیوهی میشه اینو بحث کرد، بله ذوقی نیست، نمیدونم هرکی به هرکی شخصی نیست، همش روش داره، نمیشه ازش خلاصه تو اصول بحث کرد، اینا یه مقدار کار جدی میطلبه دیگه، تحولای اصول یکیش اینجا هست، ما اینقدر بحثای زائد علکی تو اصول داریم در عوض خب بحثای اصلی و جدی که الان بهش نیاز داریم خب میاد در حد همین یکی دو خط مثلا تذکر داده میشه و به هر حال رد میشه. این اون جایی که اصول به صورت جدی دوباره تحقیق نیاز داره و بعد روش بحث میشه. اما خب حالا وارد بحث مفاهیم مخالف شدیم. گفتیم مفهوم مخالف اون یکی حکمش در واقع همراه و موافق با حکم منطوق نیست، بلکه دقیقاً خلاف حکم منطوق رو شما میخواهید به موضوع دیگری یعنی در غیر موضوع منطوقیتون بار کنید، خلاف حکم منطوق رو در غیر موضوع منطوق در معادای موضوع منطوق میخواهید به هر حال بار کنید. بهش گفتم مفهوم مخالف و فهمیدن که مفهوم مخالف هم قبالا تعدادش بالاست. این شیشتا رو نوعاً تفصیلا توی اصول خلاصه بحث میکنم. اولیش بحث مفهوم شرطه. وارد مفهوم شرط که میشن میگن که خب اولا منطوقش رو یک خورده با هم کار کنیم که آقا شرط در واقع منطوقش چی میخواد بگه، که حالا بر اساس این منطوقه ببینیم حالا مفهوم مخالفش در واقع چطور میخواد بشه و آیا داری هم توی منطوق قضیه شرطیه که بحث میکنن. خب همون تو ادبیات هم خوندید دیگه که منطوق قضیه شرطیه تعلیقه یک در واقع جمله به جمله دیگه، یعنی اون هیئت ترکیبیه یه شرط حالا چه با ان باشه چه با ازا باشه چه با لو باشه حالا هر نوع شرطی دیگه هیئت ترکیبیه یه جملات شرطیه مفادش تعلیقه، تعلیقه تالی بر مقدم. شما جمله دوم رو بشید این رو میخواید معلقش بکنید بر اون جمله شرط و جمله اول. منتها نوع اون در واقع جمله اولتون یعنی نوع شرط متفاوته. گاهی اوقات این شرطی که در واقع به صورت جمله شرطیه طرف اول جمله شرطی قرار گرفته گاهی اوقات بیان موضوع میکنه، بیان موضوع میکنه نسبت به اون جمله دوم. یعنی جمله شرطیه شما در واقع یه حل بسیطه است، جمله شرطیه منظورم جمله شرطیه یعنی شرط، شرط در جمله شرطیه گاهی اوقات یه حل بسیطه است، فقط تحقق موضوع وجود موضوع رو داره بیان میکنه، هیچ حکم و خلاصه چی میگن محمول جداگانه ای از وجودش توی جمله شرط وجود نداره. خب طبیعتا اینجور جاها تعلیق جمله دوم بر جمله اول صرفا به این جهته که جمله اول موضوع جمله دوم رو فراهم کرد. مدرجه توی این قسمت اول که شرط بیان موضوع میکنه، شرط بیان موضوع میکنه، شما از کل جمله شرطتون فقط در حد یه مفرد دارید استفاده میکنید، درسته به صورت جمله بیان شده اما چون برای بیان موضوع اومده این در واقع کل جمله شرط شما موضوع فراهم میکنه واسه تالی، درست؟ مثلا این تعبیر که آدم بعضی از روایات شبیهش هست مثلا این رزقت ولدن مثلا فخرن، این رزقت ولدن تو ابتدای در واقع جمله شرطیه شما این صرفا دلت میکنه به تحقق موضوع. این روز تولده یعنی وقتی فرزندی خلاص خدا بهت، خب این فرزندی که خدا بهت داد ببین اصل تحقق موضوع رو داره اشاره میکنه، اینجور نیست که یه حکم جداگانه ای بر این ولده که موضوع شماست بار بشه بعد این حکم رو حالا بخوایم نفیش بکنیم موضوع همچنان هست، این حکم نفع شده حالا بریم سراغ این که مثلا تالیش نفع میشه یا نفع نمیشه، نه اینجوری نیست. کل این جمله شرط شما صرفا برای تحقق موضوع داره اشاره میکنه و اینطور نیست که اگر شرط منتفی شد دیگه موضوع نداری شما زجبش. این همین رو ما تو شبیه مشتق هم یادتون باشه کار میکردیم یادتون هم گفتیم مشتق و اصولی یادتون هست یا مشتق و اصولی اصطلاح خاصی داشت غیر از مشتق صرفی و نحویتون بود دیگه. یکی از شرطاش این که آقا با از بین رفتن وصف در اون مشتق ذات از بین نره. چرا؟ چون ثمره نزاع مشتق تو اصول روش پیاده بشه دیگه، یعنی شما موضوعی داشته باشه که وصف ازش زائل شده. حالا دعوا بگیریم که این چی میگن همچنان متصف با مشتق میشه حقیقتا یا نه متصف با مشتق نیست دیگه حقیقتا، مجازن مثلا بهش گفتیم مستخدم المول مستخدم. اینجا هم دقیقا مثل همونه، یعنی اگر بخواید ثمره مفهوم داشتن جمله شرطیه بار بشه روی قضیتون بعد حتما این رو بگید تا آقا جمله شرطیه ای مفهوم داره یا میشه در مورد مفهوم داشتنش بحث کرد که شرطش فقط تحقق موضوع نباشه. چون اگه تحقق موضوع باشه با انتفاع شرط شما موضوع نداری دیگه، نمیتونی انتفاع کلی رو موضوع ثابت بکنی، چون انتفاع شرط موضوع تضمین رفته درکه چیزو شد. خلاص این طرز اول. گاهی اوقات توی منطوق جمله شرطیه شرط بیان موضوع میکنه، درست میکنه به اصل تحقق موضوع به نحو حل بسیطه نه حل مرکبه که یه موضوعی داشته باشه بعد یه حکمی تو شرطش بار بشه. حالا بعد شما با انتفاع این حکم دعوا میگیرید ببینید انتفاع تالی هم حاصل میشه یا نمیشه. اما تو فرض دوم دیگه اینجور نیست، نه شرط بیان حکمی نسبت به موضوع میکنه به شکلی که اگر این حکم منتفی شد موضوع همچنان هست. حالا که موضوع هست میشه دعوا گرفت که آیا حکم تالی هم میره با رفتن این حکم یا نه حکم تالی میتونه باقی بمونه. وقتی موضوع هست حکم این جمله شرطش از بین میره ولی حکم تالیش همچنان هست. گاهی اوقات هم ممکنه نه، این حکمه که از بین رفت موضوع همچنان باقیه حکم تالی هم میره. اینجا میشه اون در واقع مفهوم مخالف داشتن یا نداشتن رو بحث کرد. و با انتفاع شرط با انتفاع شرط یعنی چی؟ یعنی با انتفاع اون حکمه، اون حکمی که در جمله شرط هست اگر منتفی شد چون موضوع هنوز باقیه قابلیت دعوا هست که آیا حکم تالی روی موضوعی که حکم شرط رو نداره بار میشه یا خلاصه بار نمیشه. اینجا میشه اون خلاصه حیث مفهوم مخالف داشتن رو برات بحث کرد روشتی منطقه. حالا مثالاش هم داری زیادی و سه همین انجاعنی مثلا بکره تو تعبیر انجاعنی بکره. ببین اینجا الان مجیعه اون فاعل غیر از ذات خود اون فاعل، یعنی شما اینجا یه حل مرکبه داری تو این حیث انجاع، یعنی اگر زید اومد پیش من پس اکرامش کن. خب این غیر از تحقق زید، غیر از اینکه زید هست درست شد، یعنی علاوه بر اینکه زید هست حالا شما شرطی دارید میکنید که اگر اومد پیش من اکرامش کن. خب اگر این جاعنی اتفاق نیفتاد و این مجی که تو جمله شرط اتفاق نیفتاد خب هنوز اون زیده هست، میشه این بحث رو مطرح کرد که حالا اون زیدی که پیش من نیامده من میتونم در واقع اکرامش بکنم یا لزوم اکرام داره یا نه اکرامش هم دیگه منتفیه. اینجا مفهوم مخالف رو ثمرش رو میبینیم. اما تو نحوه بالا یا روز ثمره هم باشه دیگه خب طبیعتا موضوع از بین رفته با اتفاع شرط موضوع نیست تا بخواید مخالف حکم مخالف رو روش پیاده بکنید. این رو تا اینجا حالا داشته باشید تو حیث منطقی منطقا. فقط نکتش اینجا بود که فرض اول از بحث مفهوم مخالف خارجه دیگه، فقط فرض دومه اونجایی که جمله شرطی حکم جداگانه‌ای برای موضوع داره اثبات میکنه تو مفهوم مخالف با اینجا میشه مفهوم مخالف خالصه بحث منطقا. سوال بعدی میشه که حالا این جایی که میشه مفهوم مخالف رو بحث کرد ما از کجا اثبات کنیم که مفهوم مخالف بالاخره داره یا نداره؟ اینجا با اصلا توضیح میدن که مفهوم مخالف داشتن جملات شرطی متوقف بر سه تا قید. اگر سه تا قید رو تونستید احراز کنید، مفهوم مخالف دارد. اگر این سه تا قید خلاصه احراز نشد، طبیعتا دیگه مفهوم مخالف خلاصه نخواهد شد. این سه تا قید، یکیش بحث اصل تعلیق، اصل تعلیق و ارتباط بین مقدم و خارج. این تعلیق و ارتباط اگر به شکل ملازمه باشه میشه ازش مفهوم مخالف برداشت، اما اگر این تعلیق و ارتباط ادعایی یه تعلیق و ارتباط ادعایی باشه، اتفاقیه باشه، درست شد؟ ملازمه ملازمه حقیقی نیست، تعلیق تعلیق حقیقی و واقعی نیست. اینجا که شما نمیتونید مفهوم بگیرید، مثلا این مثلا میگید هر وقت در باز شد مثلا چی؟ این آجر افتاد تو سر مثلا فلانی. خب به صرف باز شدن در و افتادن خلاصه این آجر، درسته به صورت همزمان اتفاق افتاده، اما ملازمه و ارتباط واقعی و تعلیق حقیقی واقعا برش بارز. من یکی بگیم بردی اون دره باز شد، یه جریان هوای مثلا ایجاد شد، اون بالا لق بود مثلا به خاطر اون بادار افتاد سر. اونجا خب میشه اون نحوه ارتباطه رو تصفیه. اما اگر از صرفا یه ملازمه اتفاقیه، یه همراهی، یه نهیت اتفاقیه است، طبیعتا دیگه خب اونجا شما نمیتونه مفهوم مخالف تعلیق. پس اصل تعلیق تعلیق حقیقی باشه، ارتباط به نحوه ملازمه باشه بین مقدم و تالی، اینجا میشه از مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن خلاصه بحث کرد. دومین بحثش اینه که این ملازمه ملازمه به شکل کلیت باشه، یعنی این تعلیق یه تعلیق ادنی معلولی باشه، به شکلی که مقدم علت تالی باشه. خب این ملازمه میتونه خیلی عام باشه دیگه، انواع مختلف شما میتونید ملازمه درست، ولی وقتی میتونید مفهوم مخالف بگیرید که حتما این در واقع علیت، این ملازمه و تعلیق حقیقی به شکل ترتب باشه، به شکل علیت باشه، یعنی اول اون مقدمه اتفاق بیفته، بر اساس اتفاق افتادن اون مقدم تالی تحقق پیدا کنه، یعنی تالی واقعا مترتب بر مقدم باشه. متوجه؟ با از بین رفتن خلاص اون مقدم شما در واقع علت به وجود آمدن تالی از بین میره دیگه، لذا تالی مثلا منتفی میشه. پس این التباس و ملازم باید حتما به شکل سببیت، به شکل علیت، به شکل ترتب، به شکلی که تالی معلولی باشه واسه به وجود بدارن مقدم. پس سومیش اینه که علیت علیت انحصاری باشه. چرا؟ چون خب مستعذر دیگه، وقتی بین علت و معلول شما ارتباط دارید قطعا از علت و معلول میرسید، یعنی هر جا علت سامه محقق شد قطعا معلولش هم محقق میشه، منتها اون طرفش اینطوری نیست، یعنی وقتی معلول محقق شد قطعا علتش محقق شده، اگه معلول محقق شد قطعا علتش محقق شده، بله علتش محقق شده، با تا کدوم علت؟ اگر این علت علت متعدد داشته باشه، این معلول از میخوام علت های متعددی داشته باشه، شما از به وجود آمدن معلول قطعا میفهمید که علتی هست، با تا کدوم علت؟ این تعیین علت مشخص نیست، چون تعیین علت مشخص نیست و هر آن ممکنه که یکی از این علت ها وجود داشته باشه. مثلا اینکه مثلا شما میگید تو این اتاق حرارت هست، گرما هست، درست شد؟ خلا از وجود گرما تو این اتاق قطع نمیتونید بکنید که حتما بخاری روشن، خدا جی نه، هزار تا علت دیگه ممکنه اینجا حرارت رو ایجاب کرده باشه. شکل روایت مورد مثلا بحث به جای بخاری مثلا چه به دولای شفاش داره رد میشه اینجا رو گرم کرده نمیدونم و هزار تا دیگه که اینجا رو میشه تراشید. آدم ها نفس کشیدن مثلا 30 دقیقه اینجا اصول خود میشه و همینجا برای گرمه های مختلفی که پس ببینید از طرف علت که به معلوم میرید انحصار انحصار شرط نیست، از علت و معلول که میخواید منتقل بشید به صرف تحقق علت قطعا معلول محقق اگه علت تامه باشه، علت نامسه خب به درد نمیخواد، اما اگر علت تامه بود شما قطعا میفهمید که معلولش محقق. منطقه از اون وقت که میخواید بیایید از تحقق معلول مبهم علت محقق، یعنی بله قطعا علتی هست منطقه این علت دقیقا چی بوده خیلی روشن نیست، بعد علاوه بر اون بگردید کدوم علت ما. وقتی از معلوم به علت میتونید سر کنید که علت منحصر بشه، این اگر شما انحصار علیت این علت در معلوم رو داشتید اونجا میتونستید بگید بله دیگه من تعین علیت رو با اون دلیل انحصارم دارم، هر وقت این معلوم محقق بشه حتما علت تامش هم محقق و علت تامش هم فهم منحصرن یک چیز بیشتر نمیتونه باشه. ببین اونجا شما چرا اونجا از معلول به تعین علت هم میتونستید برسید. حالا این بحث دقیقا اینجا هم خودشو نشون داده دیگه که چی؟ که آقا وقتی علت منتفی شد با انتفاع علت تامه در شرط آیا لزوماً معلولش هم منتفیه؟ میگن نه دیگه، ممکنه معلول چی باشه؟ علت تامه دیگری داشته باشه. ببینید وقتی علت تابع منتفی شد، وقتی علت تابع منتفی شد معلول قطعا منتفی نیست، بحث نداریم بگیم که حتما معلول هم منتفیه، نه ممکنه که معلول علت دیگری داشته باشه به خاطر علت دیگه معلول همچنان هست. وقتی میتونید این انتفاع رو نتیجه بگیرید که این انحصاره باشه، یعنی مقدم علت منحصره تالی باشه. اگه مقدم علت منحصره تالی بود بعد با از بین رفتن مقدم دیگه شما هم داشته که ولی شرفته که حتما تالی تو که معلوله اونم از بین رفته. چرا؟ چون علیت انحصاری فرض شده به این نظام فهماتی با این سه تا شرط هم وجود ملازمه، همین که ملازمه به نحو ترتب و علیت تامه باشه و سومیش هم این که این علت تامه منحصره باشه. شما با این سه تا قید میتونید بگید بله شرط مفهوم مخالف داره، اما اگر این سه تا قید نبود درست شد خب مفهوم مخالف داشتن شرط میپره دیگه به نوعی، هر کدوم که نباشه خب طبیعتا چون یه رابطه عام و خاصی هم با هم دیگه دارن دیگه یعنی عام‌تر از این یعنی حالت همشون شی درست شد این عقل ملازم است، مثلا این ترتیب رو بدید علیه تامینی و این هم مثلا چیه؟ یعنی با از بین رفتن خلاصه این انحصار ستاش هم از بین میشون بزرگ انحصار رو نتونید اثبات کنی هیچ وقت برای شرط مفهوم مخالف نمیتونید درست. خب کافی بود دیگه آن همین علت انحصاری میورد اونای دیگه از توش در میورد. پس نه این ستاش هم باید باشن ولی وقتی انحصار علیت فرض شد یعنی قطعا ستاش هم هستن دیگه، یعنی قطعا ستاش هم تو این انحصار علیت هست. میرسونه دیگه این مفهوم انحصاری علیت هر ستاش توش خوابیده دیگه.
انحصار
اونجا باید غریبی نباشه، حالا بله بله فعلا با اصل هیئت دیگه آره اگه غریبه باشه که خب باز میشه اینا رو بحث کرد مشکلی نیست، ولی ما از فعلا از جهت قرینه نمیخوایم کمک بگیریم، ما میخوایم خود هیئت جمله شرطی این ستا رو میرسونیم. بذار پس معنات رو بردن روی این ستا گفتن حالا خب بیاییم بحث کنیم ببینیم واقعا هیئت ترکیبی شرط این ستا توش هست یا این ستا توش هست. این قسمت اول رو که آیا تعلیق و ارتباط ملازمه تو جملات شرطیه هست یا نه اینو میفهمند هست، اصلا موضوع له جملات شرطیه اینه، یعنی ما بلوز میتونیم بگیم هیئت جمله شرطی وضع شده برای بیان این تعلیق و ارتباط درست شد، لذا اون رو بلوز میشه درستش کرد. اما اینکه آیا حتما اون ملازم به شکل علیه و آیا اون علیت لزومن خلاصه علیت انحصاری داره؟ اینا رو چیکار کنیم؟ اینجا امام مظفر میره به سمت خلاصه یه جور درست کردن اطلاق، یعنی از موضوع له دیگه کمک نمیگه. موضوع له میشه اون اولی، موضوع له هیئت جمله شرطیه بیان تعلیق و ارتباط حقیقی بین مقدم و تالی، مگر جایی که دیگه شما بدونید مجازیه، بدونید که آقا این هیئت جمله شرطیه مجازن تو قضایای شرطیه اتفاقی داره به کار میره. موضوع لهش اون جایی که این تعلیق و ارتباط حقیقی باشه، اونو بلوز ما در واقع استفاده میکنیم. حالا علیت، اما این که حالا علیت و این علیت انحصاری به هر حال هست یا نه، اینجا این دوتاش اختلافی. بعضی ها خب قبول ندارن و میاسن جمله شرطی حاضر به علیت و علیت انحصاری نیست، طبیعتاً مفهوم جمله شرطی ها رو زیر سوال میبرند و میگه مفهوم مخالف نداره دیگه. من مظفر میخواد بگه نه، این دوتا هم در میاد، یعنی هم اصل علیت از هیئت جمله شرطی در میاد، هم این انحصار علیت. آقای صبحی نظرشون چی بود یادتون هست؟ همین بود. حالا با چی در میآوردن انحصار رو؟
با انصراف.
با انصراف در بحث میگردن که حالا انصراف داره نداره و این تو اونجا هست کن بر. اما اینکه خلاصه این علیت و چی میگم انحصار علیت استفاده میشه یا نه، من مظفر میگه علیت هم چرا، علیت هم میتونیم با همون تبادر از هیئت جمله شرطی استفاده کنیم. یعنی ملازمه ای که موضوع جمله شرطی بیان کردیم، این ملازمه حتما باید علی هم باشه. این هم باز با تبادر میفهمیم، با تبادر از هیئت ترکیبیه خلاصه جمله شرطیه، که آقا تبادر با جمله شرطی اینه که مقدم علت باشه واسه تالی و تالی حتما ترتب داشته باشه نسبت به خلاصه اون مقدمش. کالا اینو مفصل سر خبری و شایع بودنش بحث میکنن کالا تو عبارت اگه سیدیم نکاتی عرض کنن. اما این که
حدادش
سر دسته
از چه عدادی گوش میشه
فهم نمیکنم. مظفر میاسم به ماده عداد رفت نداره دیگه، ما خود هیئت جمله شرطیه رو داریم تبادلش رو میبریم سر انحصار، سر علیت.
بذار
با ادوات خیلی کار نداره، ادوات مثلا سر
مثلا ما میگیم ظاهرش چی میگن تقریبا، ولی باطنش تنجز دیدیم این نشد که
خب دیگه خصوصیت باشه، اون خصوصیت مورد میشه تو ازار دیگه، یعنی تو خود ازار از جهت ماده یه گیری داری، ولی باز همون جام هیئت شرط تامین رو داره میرسونه دیگه. خدا جدشو اونا دیگه میشه قرینه خاصه، یعنی تو اون خصوصیت مورد مثلا ماده ازایی توش، ولی از نظر خود هیئت ترکیبی جمله شرط رو میگن آره دیگه بلوز داره به ترتب و به اون ملازمه داره. اما این سومی که آیا خلاصه این انحصار هست یا نه، همون ظرف سومی رو با اطلاق درست میکنه و میگه که ظاهر اطلاق اینه که شرط منحصر باشه. یعنی همین که مولا چیکار کرده، تالی رو تعلیق زده به این مقدم، درست شد؟ خب اینجا یه اطلاق درست میشه دیگه. اطلاق درست میشه نسبت به چی؟ نسبت به اینکه آقا قید دیگری دخیل هست یا نه. اگر قید دیگری دخیل بود تو اومدن این در واقع چیز تالی ما، به هر حال مولا بایستی میگفت. حالا که ما گشتیم علت دیگری پیدا نکردیم و صرفا این در واقع علت خاصه توی جمله شرطی مولا به کار رفته، از این اطلاقش میتونیم استفاده کنیم چی رو؟ انحصار. خب و اگر گشتیم و دیدیم نه شعار علاوه بر این چهار تا مثلا چی علت دیگر هم شمرده، خب هیچ تغییر میفهمیم دیگه، تغییر میفهمیم نسبت به این که اون ستای دیگه هم علت به وجود آمدن این تالی هست، خب اون دیگه انحصار از بین میبره، درست شد؟ اما جالبه دقت کنید وقتی ستاشو پیدا کردی باز از ما ادا شما اطلاق دارید، یعنی شما مثلا وقتی سه تا علت پیدا کردید تو کل مثلا بیانات شارع گشتید مثلا برای شکست شدن نماز، مثلا این سه تا علت هست، این چهار تا علت، پنج تا علت هست، خب تک تک این علت ها دیگه اطلاق ندارن چون تقیید خورده دیگه. اما سرجم این چهار تا با هم دیگه نسبت به ما اداش دوباره اطلاق داره. این شما میتونید علیت انحصاری در این چهار تا علت رو اثبات کنید. به شکلی که اگه این چهار تا دیگه نبود دیگه اون مفهوم مخالف دوباره پا میگیره دیگه، متوجه؟ بذارید این همچنین اطلاقی که حالا به نوعی دیگه اطلاق مقامی میشه دیگه، یه جورایی یعنی از کلیت مقام تشریح این مورد دارن استفاده میکنن، خواستن علیت رو هم درست بکنن. آیه سبحانه اینجا با انصراف کار میکرد، میگفتش که نه، انصراف عرفی جمله شرطیه بیشتر در علیت انحصاریه، به شکلی که اگر شارع علیت انحصاری رو قصد نکرده باشه حتما باید یه قرینه ای و یه بیان علاهده ای داشته باشه که من علیت انحصاری اینجا مثلا قصد نکرد، و الا انصراف جمله شرطیه در لسون علیت انحصاریش. رضا و مظفر میپذیره دیگه، نوعا مفهوم مخالف جملات شرطیه رو میپذیره، مگر اینکه شما یه قرینه خاص داشته باشید که تو این جمله شرطی انحصاری بودن علت قصد نشده، یا علیت اصلا قصد نشده، یا اصلا ملازمه حقیقی نیست و مجازن جمله شرطی اینجا داره به کار میره. اگر اون قرینه ها نباشه به خود اون در واقع هیئت ترکیبیه جمله شرطی نگاه کنید، مظفر میگه چرا مفهوم داره و خلاص مفهومش هم که تو بحث قبلی گفت حجت دیگه، یعنی دعوا سر سقراطی مفهوم دارد یا نه، اگه واقعا ظهور در مفهوم داشته باشه به شکل مطلق ظهور رو حجت میدونن.
از کجا بیاد
انصراف و ظهور درست میکنه؟ انصراف یعنی شبیه همون تبادره، درجه مطالبه این تفاوت که تبادر فقط برای تشخیص معنی حقیقی از مجازی بود، انصراف تعیین معنی حقیقی رو داره درست میکنه، یعنی همه اینا حقیقی هست اما شما دارید یه مصداق رو پر رنگ میکنید، یه صنف از مصادیق حقیقت رو پر رنگ میکنید. به جهت اون انصرافی که حالا یا به خاطر کثرت استعمال تو عرف وجود اومده، یا به جهت شدت مثلا انس ذهنی با این، یا یه خصوصیت علاهدهی تو این مصداق، بالاخره مصداق انصراف پیدا کرده دیگه. مثل اینکه مثلا شما میگید مجتهد، الان تو جامعه ما مجتهد انصراف پیدا میکنه به مرجع تقلید، به باید که مرجع تقلید یکی از مسائل مثلا مجتهده، دقیق کردش، اما خصوصیت موردش جوری بالاخره پر کرد که آره دیگه تا میگید اجتهاد و مجتهد اینا سری ذهن منصرف میشه به مرجع تقلید. و این در این نیست که فقط مرجع تقلید حقیقیه، نه، مجتهدهای دیگه هم انصافا حقیقتا مجتهدش رو صدق میکنه، اما گفتم دید توی معانی حقیقی این پر رنگ تر. خب حالا تونتون بکنی بایدون فهمت که اول مفهوم و شرط، اولی مفهوم خالف مفهوم شرط تحریز میکنه محل نظار رو به این که لا شک فیان در جمله شرطیه یا دل و منطوق و حابل ورد علا تعلیق و تالیفی ها علال مقدم الواقع موقعل فرض و تفت، شکی نیست که منطوق جمله شرطیه بلوز یعنی با در واقع تبادر و معنای حقیقی جمله شرطیه اینه تو منطوق که ما تالی رو معلقش کردیم بر مقدم، مقدمی که فرض میکنیم تحققش رو، یعنی فرض میکنید که اگر مقدم محقق شود تالی قطعا محقق خواهد شد، این تالی تحققش معلق بر تحقق شرط، اونم فرض. و یه علا نهوه به دو شکل هم قابل تصویر، اولیش انتکون مسوقتن به بیان موضوع الخود، این که شرط در واقع ریخته شده و قالب بندی شده به خاطر بیان موضوع حکم شما، یعنی میخواد موضوع حکم رو تازه مشخص بکن، ای ان المقدم خب نفس و موضوع الخود، مقدم در واقع درسته به صورت جمله به کار رفته اما این جمله فقط در حد یه مفرد داره کار میکنه، یعنی مقدم خود موضوع حکم شماست. گفتیم این وقتی میشه که به نوعی شما تو مقدم حل بسیطه داشته باشه، یعنی مقدم شما صرفا دلالت بر تحقق موضوع بکنه نه بیشتر. حیث و یکون الحکم فی التالی منوتن به شرط فی المقدم، به شکلی که حکم در تالی منوت به شرط در مقدمه، اونم علاوه چن لا یوقل فرض الحکم بدونه، به شکلی که تعقل نمیشه که ما حکم داشته باشیم بدون مقدم. مثل این تعبیر نحوه قوله هم که امروز اقتر ولدن فختن کن، که فإنه فی المثال لا یعقل فرض و ختان الولد الا بعد فرض وجوده. تعقل نمیشه که ما وجوب مثلا فتنه کردن فرزند رو داشته باشیم ولی وجود فرزند نباشه. نه حتما امروز دفتر بعد اتفاق بیفته تا تازه موضوعی درست کنه واسه یه وجوب ختان. و منها قول تعالی بلا تکرهو فتیاتکم علی البقاء ان اردت تحسنا فانه لا یعقل فرض الاکراه علی البقاء الا بعد فرض اراده تحسن من قبل الفتیات. میگه این آیه شریفه که این ان اردت تحسنا هم گفته، اینم باز همینجوره. یعنی میگه فرض اکراه کردن وقتی پیش میاد و شما وقتی میتونید مجبور کنید که این خودش اراده نکرده باشه دیگه. اگه خودش اراده کرده باشه دیگه مجبور کردن معنا نداره که این اراده میکنه تحسن و محفوظ موندن خودش رو، اما شما مجبورش میکنید که چیکار کنه. لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردت تحسنا فانه لا یعقل فرض و اکراه. فرض نمیشه اکراه کردن و مجبور کردن بر بغا مگر بعد از فرض اراده تحسن. یعنی اونا میخوان خودداری کنن، اراده کردن تحسن رو، شما جبران دارید اکراهشون میکنید. خب این اراده تحسن فقط موضوع داره درست میکنه و الا هیچ حکم جداگانه ای نداره. لقد اتفق الاصولیون علی انه لا مفهوم لهذا النحو من الجمله الشرطیه. همه اصولی ها گفتن که این فرض اول مفهوم مخالف نداره، لان انتفاع الشرط معناه انتفاع موضوع خود. چون توی این جمله توی این نحوه وقتی میگید انتفاع شرط، انتفاع شرط یعنی انتفاع موضوع، و وقتی انتفاع شرط یعنی انتفاع موضوع دیگه معنا نداره. فلا معنا لحکم انتفاع تالی علی تقدیر انتفاع مقدم الا علی النحو السالبه بانتفاع موضوع. معنا نداره که بگید حالا حکم تالی از بین رفت، نه به شکل سالبه انتفاع موضوع از بین، یعنی دیگه موضوع این نیست تا عدم وجوب ختان رو روش بار بکنید، موضوعی نیست که تا عدم اکراه رو برش بار کنید. اگه این واقعا اراده تحسن نکرده باشه اکراه هم دیگه صدق نمی کنه، عدم اکراه هم صدق نمی کنه. برای دیگه به راحت فهمیده میشه که این مفهوم مخالف قطعا نداره، چون مفهوم مخالف وقتی مطرحه که موضوع باقی باشه. وقتی موضوع از بین رفت دیگه مفهوم مخالف نداره دیگه. فلا مفهوم علی شرطی فل مثالین فلا یقال ان لم ترزق ولدن فلا تختن هم. نمیتونید بگید که حالا اگر فرزند نداشتی پس خدنش نه، این رو خسته نداشت. فلا یقال ان لم یردن تحسنن فاکره هن علل بقا. نمیتونید بگید که اگر اراده تحسن نکردن اونها رو مجبور کنید. بلند وقتی اراده تحسن نکردن این خودشون دارن میرن دیگه، مجبور کردن نیستن. ولا حکم این ازن بل انتفاع بل هو انتفاع خود. خلاص دوبار میشم که اینه که نه الله تکونم از سوقتا لبیان الموضوع حیثو یکون الحکم تالی منوتم به شرط علاوه چن یمکن فرض الحکم بدونه، به شکلی در واقع مقدم داره حکمی رو اشاره میکنه که اگر این حکم مقدم برداشته شد معنا داره که ما بحث بکنیم ببینیم حالا حکم تالی هم برداشته شده از این موضوع یا نه. پس حیث یکون اونجایی درسته که حکم در تالی منوط باشه به حکمی در شرط، به شکلی که اگر در واقع شرط برداشته شد فرض حکم تالی قابل تعقله. نحو قوله ان احسن صدیق که فاحسن اله. اگر صدیق و دوستت خلاص بهت احسان کرد تو هم به او احسان کن. فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه. چون احسان به دوست متوقف نیست که حتما باید دوستم احسان کرده باشه، نه شما میتونید بدون احسان دوست حتی با اساءش هم شما میتونید احسان کنید. فإنه يمكن الإحسان إلى أحسن أو لم يحسن. ممکنه که شما احسان بکنید حالا چه اون احسان کرده به شما یا اینکه نه احسان نکرده بلکه حتی اساءه هم مثلا کرده. و هاذا النحو الثانی من الشرطیه هو محل النزاع فی مسئلتنا. اینجا محل نزاع و مرجعه الى النزاع فی دلالت شرطیه علی انتفاع الحکم من انتفاع الشرط. حالا دعوا برمیگرده به اینکه آیا شرطیه دلالت میکنه به انتفاع خود موقع انتفاع شرط یا نه دارد نمی کنه. اگه دارد کرد میگه مفهوم مخالف داره، اگه دارد نکرد مفهوم مخالف نخواهد داشت. به معنا انه هل یستکشف من طبع تعلیق علی الشرط انتفاع و نوع الحکم المعلم کل وجود مثلا علی تقدیر انتفاع الشرط. برمیگرده نظام اینجا که آیا از طبع تعلیق بر شرط خلاصه ما انتفاع نوع حکم معلق رو میفهمیم یا نه. بعد هم میگه که الان نوع حکم گفتیم، شخص حکم نگفتیم، برای ما فردا توضیح میشه. و صلی الله علیه وسلم.
اینجا نماسته یعنی علیت رو در این رو نمیخواییم مگه تو طب این رو نماسیز کنیم فقط که اعتباری باشه این تعلیق و علیت رو
علیت رو باید عرفیش کنیم قبول دارم این علیت عرفی میشه تو فضای اعتباریت و علیت توضیح میدم چشم بعد